عوامل شادی در اسلام، عوامل شادی شماره 5، ورزش، جلسه اول.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث در مورد شادی و عوامل اون در جلسات گذشته بود که زیر مجموعهای شادی رو شروع کردیم بیان کردن که عرض کردیم که از زیر مجموعهای شادی خود بحث ازدواج هست و چگونگی برخورد و روابط زن و مرد با همدیگه در خانه یکی از بزرگترین عوامل شادی آفرین برای خود زن و شوهر و برای اون کسانی که در اون خونه زندگی میکنن هست. تصور بکنید اگر آن گونه که اسلام به ما می‌فرماید و شارع مقدس بر ما تعیین می‌کنه ما شروع بکنیم در خونه روابط خودمون رو تنظیم بکنیم و بر اساس اون روابط پیش بریم، چه زن چه مرد، ببینید که بچه‌هایی که توی این خونه پرورش پیدا می‌کنن، افرادی که توی اون خونه هستن، ممکنه که جایی باشه که مثلا منازل قدیمی چند تا اتاق داشته باشه که توی اتاقش ما زندگی میکنیم با همسرمون مثلا، ولی اتاق دیگرش هم دیگران هستن، حتی زن و شوهرهای دیگه هستن مثل قدیم که توی خونهی فرزن دور یه حوزی هم وسط خونه داشت، دور این خونه همه اتاق بود، تمام این افرادی که مجرد بودن میمدن ازدواج میکردن، هر کدوم یه اتاقی رو میگرفتن و بیشتر هم اینا فامیل بودن با هم دیگه، اتاقی هم میگرفتن و تو اتاق زندگی میکردن. مثل حالا اینقدر توقعات بالا و انتظارات بالا و که صرفا یه خونه دروست بخوان داشته باشن و موارد دیگهش نبود البته، زندگی میکردن اینا با هم. تصور کنید همچین موردهایی که حتی توی خونه چندین نفر زندگی میکنن به این صورت، مثل گذشته که حالا البته دیگه در شهرها گمون نمیکنم به اون صورت، مگر در شز و ندر مکانی باشه که دیده بشه، در روستاها زیادتر هست، در شهرستانهای کوچک زیادتر هست این مسئله، در خود شهرهای بزرگ هم مثل تهران پایتخت خود ایران ممکنه به این صورت باشه که مثلا در یک آپارتمان بزرگی مثلا دو قسمت شده باشه، مثلا دو تا خانواده دارن زندگی میکنن فرض میکنن، یا مثلا در یه جایی که یا آپارتمان سه طبقه است مثلا سه تا خانواده دارن حکوم مجزا و مستقل دارن زندگی میکنن در اینجا. تصور بکنید ما اینجاش هم داریم میگیریم که یعنی اگه همچین جایی هم باشه به این صورت، تصور بکنیم که اگر روابط ما در داخل خانه، نه حالا با همسرمون، اصلا با خواهرمون، با خواهر کوچکتر از خودمون، با برادر کوچکتر از خودمون، با برادر بزرگتر از خودمون، با پدرمون و مادرمون، این روابط تو این خونه اگه اونجوری که شارع بیان میفرماید اسلام عزیز روش انگوش میذاره و دکه میکنه، اگه اونجور باشه شما خیال بکنید که این مطلب هم خود انسان رو شارژ میکنه، هم دیگرانی که به نحوی با ما در تماس هستن اونها رو هم شارژ میکنه، یعنی اونها رو هم مورد تأثیر قرار میده. مثلا حالا یکی مواردی که عرض کردیم سریع مثالاشو میگم. فرض بکنید ما خانواده هستیم، ما و همسرمون هستیم دارای مثلا یک فرزند یا دو فرزند یا سه فرزند هستیم در خانه، یا بیشتر یا کمتر هرچی. وقتی روابط ما این گونه که در جلسه گذشته عرض کردیم باشه و در این جلسه که حال داریم بقیهش رو عرض میکنیم باشه، تصور بکنید که خود این بچه ها وقتی که اون شادی وجودی و عمقی و ژرفی پدر و مادر به اینها منتقل میشه، اینها در درسشون، در رفتارشون، در کردارشون، در مدرسه رفتنشون، در دانشگاه رفتنشون، در محیط کار حاضر شدنشون، در بیرون تو محیط بازی حاضر شدنشون و در اصلا خود اجتماع حاضر شدن این بچه ها چقدر تاثیر عجیب و غریبی میذاره. تمام این بچه هایی که شما برو دوچار افسردگی هستن، همشون یا از مادر نشأت میگیره یا از پدر یا از هر دو یا از محیط خانواده نشأت میگیره. خیلی کم پیدا میشه که محیط های دیگه رو اینها اثر گذاشته باشه. الان که تو جامعه شما هی دولت داره مثلا عنوان میکنه، یا در هر جامعه آقا ما میخوایم افسردگی رو از بین ببریم، شما میخوای افسردگی رو از بین ببری، باید آموزش های لازم رو به پدر و مادر تو خانواده بدید بر اساس موازین اون مهندسی که این پدر و مادر رو خلق کرد. اگه بخوای دستگاهی که این پدر و مادر رو خلق کرده توسط اون مهندس که صانع تعالی هست، اگه بخوای بری سراغ یه مهندس دیگه بیاد این دستگاه رو تعمیر کنه، یا خرابش میکنه یا هرگز موفق به تعمیر کردنش نمیشه. این دستگاه خراب شده، بچه افسرده شده، خود اینا افسرده شدن. میخوای چجوری از افسردگی اینا رو درآری؟ چجوری از خودکشی کردن و انتحار اینها رو نجات بدی؟ چجوری میخوای برای اینا برنامه بدی؟ باید بری سراغ خود اون مهندسی که اینا رو خلقشون کرد. چرا ما در جایی که گیر میکنیم یه دستگاهی میبینیم خرابه، چرا خودمون سرمون رو میزنیم پایین شروع میکنیم دستگاه رو تعمیر کردن وقتی که ورودی نداریم؟ چرا نمیریم سراغ مهندسش؟ چرا نمیریم سراغ سازنده؟ چرا نمیریم سراغ کارخونه‌اش؟ جایی که این رو تضمین کرده و حالا دوره تضمینش هم تموم شده باشه، بازم سراغ او بریم، او که بهتر وارده به بیچ موره. این در عالم خلقت هم همینطور، من و شما وقتی یه جایی گیر میکنیم چرا سراغ خود خداوند که مهندس این خلقت هست نمیریم؟ میریم سراغ یه عده که ببینیم غربی ها برای ما چی دارن، کشورهای دیگه برای ما چی دارن، غیر از این مهندس مهندسای دیگه برای ما چی دارن. اونها هرچی هم عقلشون سر کله هم بذارن، اصلا به عقل این مهندس، با عقل این مهندسی که این کار کرده، با حکمت این مهندس قابل قیاس نیست. قیاس مع الفارقه. در این زمینه هم شما ببینید وقتی دولت میخواد این افسردگی رو برطرف کنه، اولین راهش اینه که بیاد آموزش بده، بگه آقا اسلام چه مسیری رو مشخص کرده برای این پدر و مادر که بچه ها افسرده نشن. دو، برنامه به اینها بده که شما برنامه‌تون از صبح که خواب بلند میشین برنامه‌تون چیه. نه حالا تک تک 60 میلیون آدم برنامه بده، نه، ببینید ما تقسیم که بکنیم میشه چندین میلیون نفر تو این جامعه خانه دارن، چندین میلیون نفر کارمندن، چندین میلیون نفر فلان. سه تا برنامه به اینا بدی، همه برنامه رو از طریق رسانه‌های خبری سمعی و بصری اینا بهشون بده، همه میگیرن برنامه رو شروع کردن اجرا کردن. برنامه خانه‌دارا اینه، برنامه کارمندا اینه، برنامه فلان هم این هستش. برنامه ریز آقا چند میلیارد باید خرج کنیم؟ ابدا چنین چیزی نیست. من مجانی براتون برنامه می‌ریزم، شما انجام بدید، والله و بالله و تالله، ببینید چه موفقیت‌های بزرگی حاصل میشه. برای اینکه یه چیزی خارق العاده و شق القمر اینه که ما بخوایم انجام بدیم، برنامه ریختنش به اون صورت هم کاری نداره که. برنامه بریزید انجام بدید، مشکل نداره. اما نمیخوان، یه عده‌ای نمیخوان که این کار انجام بشه. ما چگونه میتونیم جلوی عوامل بازدارنده شادی رو بگیریم؟ عوامل بازدارنده شادی چیه؟ بیکاری، بیاری، بیغیرتی، حمیت رو از بین بردن، اعتیاد به انواع مختلف خودش، صرف مشروبات الکلی، قماربازی کردن، ذهن جوانها رو بردن دنبال این که با گولد کویز کار بکنیم، شرکت دیگه تو مالزی درست شده، اون شرکت بیانیم چی میگه؟ پولمون انقدر بزنیم بعد انقدر بگیریم. یعنی ذهن این جوانش اصلا دنبال کار نره، دنبال این که چجوری بتونه از یه گاو چقدر شیر بگیره. فقط اروپایی روی این فکر کنه که من از این گاو امروز 5 کیلو شیر گرفتم، فردا چیکار کنم که بتونم 10 کیلو ازش شیر بگیرم. اما ذهن این آقا اینجا نشسته دنبال قماربازی، دنبال خریدن برگه هاییست که بیاد اسمشو از اسم ائمه خرج کنیم، استفاده کنیم، همای رحمت و نمیدونم برگه فلان بزنیم، شروع کنیم به فروختن و باهاش نمیدونم فلان مورد کاسبی را بندازیم. خب اینها در نهایت همون افسردگی رو میاره، چون اینا برنامه که نیستش، اینها یک هیجانات آنیه که در انسان بروز و ظهور میکنه، بعدم به شدت افول پیدا میکنه. وقتی خوابید انسان به شدت افسرده میشه، به شدت اون حالت عادی خوش عده است که این خودش بحثی داره. حالا ببینید اگر اون گونه که اسلام برنامهشو میچینه، لازم من حالا عرض کنم زن و شوهر باشن، میگه آقا این عوامل شادیه، شما این کارا رو بکنید تو خونه، زن با مرد این گونه برخورد کنه، مردم با زن این گونه برخورد کنه، نتیجه و ثمره و مولود این چیه؟ میگه مولود این اول رو ذهن دیگران، ذهن بچه های خونه، ذهن پدر و مادر، از ذهن دیگران، پدر یک دختر، مادر یک دختر میده این دختر تو خونه شوهر شادتر از تو خونه خودشه. پدره کیف میکنه اصلا، پدره شاد میشه، مادره شاد میشه. این بحث من تا حالا نکرده بودم برای شما. پدر و مادر پسر میبینه تو خانه زن، این پسر شادتر از تو خونه خودشه، یه برنامه ریخته داره اون برنامه انجام میده. پدر مادر بالاخره پدر و مادر هم اینها احساس دارن دیگه، شاد اینا شادتر از اون زمانی میشن که این پسر تو خونهشون مجرد بوده. میگه عجب خانواده‌ای گیره این افتادن، هر روز اینا خودشون هم شارژ میشن. اصلا این خنده جوان تو خونه اونها، لبخند دختر تو خونه پدر مادرش و لبخند پسر تو خونه پدر مادرش وقتی میبینه ازدواج کرده اینقدر از زندگی داره لذت میبره، گوش میشه به تن پدر و مادر، بر عمر پدر و مادر میافزایه. و لذا شما میبینید یک داماد بد یا یک عروس بد که گیری خانواده میفته، دائما تن پدر یا مادر هر دو یا یکی از این دو داره میلرزه. میلرزه یعنی چی؟ یعنی هر روز داره از عمر اینها چی میشه؟ کاسته میشه. از سلامتی اینها چی میشه؟ کم میشه. روحیه‌شون رو دست میدن، دچار اینا افسردگی‌ان، هر روز چهره اینها در هم برهمه. چرا؟ برای اینکه پسرشون دخترشون به قول خود اینها خوشبختی نشد. حالا نگاه بکنید ببینید اسلام چجوری میگه ما ازدواج کنیم و ثمره این ازدواج رو انتقال بدیم و خودش اتوماتیکوار بلکه انتقال پیدا میکنه که این که دیگران هم از این ازدواجی که ما رو اصول اساسی خودش انجام دادیم لذت ببرن و کیف بکنن. صلواتی محبت بفرمایید. بحثی رو که اسلام مطرح میکنه در مورد ازدواج، اگه یادتون باشه آخرین نکته‌ای که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود، تا این مقدار رو اسلام روش انگوش میذاره که آقای داماد، خانم عروس، دختر خانم، آقا پسر، فقط اون موقعی که تو مجلس عروسی هستین لازم نیست یک لقمه غذایی بردارید به صورت سمبولیک دهان هم دیگه بگذارید. اسلام میفرماید که این کار رو در طول زندگیتون انجام بدید. بذارید بچه شما سر سفره که نشسته مزه این محبت رو بچشه. اگه سر سفره پدر و مادرتون هم نشستید، یه وقت مجلس بله غیر خصوصیه، مثلا شما هستی، خانومت هست، خانومت هست، آقات هست، پدرت هست، مادرت هست، چهار تا قریبم هستن. نه، جلو نامحرم لازم نیست این کار انجام بدید. ولی پدرت مادرت، برای اینکه این شادی رو منتقل کنی به پدر و مادر خودت، اونا هم کیف بکنن، یه سال به اون سالی که میخوان زندگی بکنن اضافه بشه. اسلام میفهمد که اگه کسی به طرف دهان همسرش، ببین اشاره نکرده زن یا مرد، میگه فرق نمیکنه، زن این کارو بکنه به مرد، مرد این کارو بکنه به زن، فرق نمیکنه. میگه اگه کسی به سمت دهان همسرش لقمه ای رو بلند کنه و ببره بذاره دهان همسرش سر سفره یا حالا هر جای دیگه، جای دیگه، این میفهمد که این داره پاداش خداوند متعال بهش میده، یه پاداش خاصی خدای تعالی برای او در نظر گرفته. این آخرین حدیثی بود که ما جلسه گذشته از قول پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم خوندیم. چرا حالا میگه این خود اینها میبینن، خود اینها این محبت در دل اینها ایجاد میکنه، پدر و مادرم جلو پدر مادرشون انجام بدن، پدر مادرم کیف میکنن که این زن و شوهر چقدر با هم دیگه هماهنگن، چقدر علاقه دارن به هم، لذت میبرن. اصلا اون شامی که اون پدر مادر اون شب میخوره با همه شبهای زندگیش فرق میکنه. حالا شما بالعکسشو انجام بده، بچه شما هم سر سفره همینطور فرق نمیکنه. حالا شما بالعکسشو انجام بده، شروع کن جلو پدر مادر عروس یا داماد بگو مگو کردن، شما بگو این کار رو انجام بده، ببین در نتیجه همون پدر و مادر ببین که چقدر اینها از ثانیه ها و دقایق و ساعات عمرشون، بلکه روزها و هفته های عمرشون کاسته میشه و چقدر اینها نگرانن، دائما در حال نگرانی به سر میبرن، شب راحت سر رو بالش نمیگذارن. حالا این حدیث از کدام آخرین حدیث بود که جلسه گذشته خوندیم. چند تا حدیث امشب براتون من در نظر گرفتم که بخونم، ببینید که چقدر اینها جالبه. اولا اینو باید داشته باشید که همینطور که ما داریم شادی رو و عوامل شادی رو داریم بحث میکنیم و مطرح میکنیم، عوامل بازدارنده شادی یعنی مخالف شادی هم، عوامل مخالف شادی هم هست، یعنی چیزایی که مخالف شادیه، ضد شادی هست. اینها هم تو همون بحث ازدواج مفصل اسلام صحبت کرده، ما گزیده هایش رو انتخاب کردیم که میخونیم. مثلا یکی از اینها رو دقت بکنید، من براتون میخونم از قول پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. میفرماید حضرت که هر که زنی داشته باشد که وی را بیازارد. اصلا بعضی ها سادیسم این قضیه رو دارن که ادرمیان باید با یه مطلق کارشون رو شروع بکنن. حالا این فقط مختص به مثلا آقایونه که زن دارن نیست، اصلا بسیاری دیده شده تو خونه ها که یه برادر بزرگتر ادر که میاد دوست داره یه جوری امروز این داداش کوچیکه رو بچزونتش. بازم میاد مرد زندار باشه داداش کوچیکش رو بچزونه، دوست داره که خواهر کوچیکه رو بچزونه، دوست داره یه جوری الان ادر که میاد چیزی بگه مادر رو بچزونه، خدای نکرده پدر رو بچزونه. خب چیزی پرتاب میکنه، بالاخره آروم بمیشینه. آخه یه وقتی من یه جایی تدریس میکردم، شب ساعت تا ساعت یک طول میکشید، یه کسایی بودن از جوانهایی که توی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، اونجا در مسئله عقیدتی اینا من یه بخشی رو به عهده داشتم، براشون صحبت میکردم. بعد خب شبها هم بود اینا تو پایگاهشون، اینا یکی از اینا بود، یه دفعه منو صدا کرد گوشه گفتش که آقا، گفتم بله، گفتش که ناسزا گفتن حرامه یا مکروه؟ گفتم حرام. تا چه ناسزایی بشه که حرام؟ گفت شنیدنش رو. گفتم شنیدنش هم نباید در معرضش باشی، اونم معصیت درست نیست، خود راه تو بگی برو که نشه. گفت اگه به خود آدم بگم؟ گفتم خب مگه مجبوری کار کنی که به ناسزا بگم؟ گفت نه، ما از جلوی یه مغازه یه هر روز صبح که از خونه میخوایم رد شیم از جلوی مغازه رد میشیم، این برمیگرده و یه ناسزایی به ما میگه، من چه کار بکنم؟ گفتم که خب مسیرتو کج کن، از یه طرف دیگه برو، راه دیگه هست بری مقصده؟ گفت بله. گفتم از اونجا برو آقا جون، وانیسه اینجا که بدین ناسزایی بگی. گفتش که نه، آخه مسئله اینجاست که این چند وقته، این چند سال این مطلب هست، من الان دیگه نمیتونم مسیرمو تغییر بدم برم. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه الان هر وقت بخوام مسیرمو تغییر بدم برم، انگار اون روز یه چیزی کم دارم، باید حتما این فحشه رو بشنوم. اینه که عادت هم کردم، حتما باید جلو در این مغازه برم اینا فحشه رو به ما بده، ما بشنویم تو شارژ بشیم بریم سر کار. گفتم اگه اینطوری من دیگه حرف با تو ندارم که بزنم، خدا خیرت بده، برو نوش جونت بشنو، برو شارژ، برو سر کارت، من چه به تو بگویم آخه. یه دی حسن اصلا از درک میان تو، چه مؤسسه، چه حسینیه، چه کلاس درس، چه خونه، چه محل کار، این باید یه ناسزایی بشنوه، سادیست به این کارو پیدا کرد، یا باید یه چیزی بگه تو خونه. از در که میاد تو باید این خانوم رو یه جوری برنجونه. پیغمبر میفهمد که هر که زنی داشته باشد که وی را بیازارد، خداوند متعال نه نماز آن زن را قبول کند، نه نماز اون مرد را قبول کند و نه کار نیکش را. هر که زنی داشته باشد که وی را بیازارد، خداوند نه نماز اون مرد را قبول میکنه و نه کار نیکش. نه کار خوبم خیرم برای انجام بده، چون اصلا پروردگار متعال قبول نمیکنه اون کار خیر رو از اون. بعد فرمود که هر چند همه عمر رو روزه بگیره، تمام طول سالهای زندگیش همش روزه باشه، فرق نمیکنه. خداوند ازش نمیپذیره و قبول نمیکنه تا زمانی که بیاد به همسرش خدمت بکنه و او رو خوشنود بسازه. ببینید چقدر اسلام رو شادی تکیه کرده. شما الان خوشنودی رو نمیتونید معنا بکنید، همش یه معنی تو ذهن خودتون، خوشنودی یعنی شادش بکن. آقا میگن شما خدا رو خوشنود کن از خوده، یعنی چی؟ یعنی خدا رو شاد کن از خود. امام زمان رو خوشنود کن از خود، یعنی امام زمان رو شاد کن از خود. یه کاری بکن که اگر فلانی رفت خدمت حضرت رسید، حضرت پرسید ازش، بپرسه مثل علی ابن مهدی، یا بگه آقا از فلانی چه خبر، ای شما آقا با ایشون مگه که بله ایشون از دوستان شیعیان مثلا از ایشون چه خبر؟ ما ایشون رو وقتی که اسمشو میشنویم خوشحال میشیم. خداوند متعال در احادیث متعدده میفهمد یه سری بندگان هم اصلا ما اصلا وقتی اینا رو صداشون رو میشنویم لذت من خدا لذت میبرم، خوشم میاد، خوشنود میشم، شاد میشم. اینا عوامل شادی، خوشنودش بکنی یعنی شادش بکنه این زن. بعد میفهمد که اگه مردی زنی داشته باشه این چنین تا اینجا که خوندیم بالعکسش هم میفهمد، میگه اگر زنی هم مرد خود را بیازارد بهش ستم بکنه، او هم تمام عمروزه بگیره، کار نیک انجام بده، نماز بخونه، خدا ازش قبول نمی کنه مگر اینکه بیاد شوهر خودشو خوشنود بکنه، یعنی شادش بکنه شوهر خودشو. حالا ببینید چقدر مطلب، ما اینا رو خوندیم در عوامل بازدارنده شادی، ببینید مطلب چقدر اساسی و مهم هست که در روایت هست که یکی از دعاهای پیامبر این بود که خدایا من پناه میبرم به تو از زنی، از همسری که پیش از آن که زمان پیریم فرارسد مرا پیر کند. یعنی ببینید بحث شادی مشروع چقدر مهمه که اگه کسی از نظر شارع مقدس دارای شادی مشروع نباشه، پیغمبر میفهمد که زودتر از موعد مقرر چی میشه؟ پیر میشه. خیلی جالب، واقعا جالب ها، زودتر از موعد مقرر پیر میشه. حالا این پیغمبر از باب غلبه فهموندن راجب مردش، راجب زنش هم همینطور. یک کسی توی خونه آنچنان با زن خودش برخورد بکنه که اینو زودتر از موعد مقرر پیرش بکنه، یعنی انقدر فشارهای مختلف از نظر عصبی و روانی رو دوش او بیاره که او زودتر از موعد مقرر بنده خدا 30 سالش 50 ساله نشون بده، 40 ساله نشون بده. ببینید پیغمبر چیا رو مانع شادی میدونه. بعد امام باقر علیه السلام در همین زمینه میفرماید، ببینید چقدر اینها رو شادی تکیه کردن، شادی های مشروع درست و حسابی، نه شادی های گول زنک الکی. میفرماید که بنده مؤمن سودی بهتر از همسر شایسته به چنگ نیاورده است. الله یعنی اگر پول مسئله بود امام باقر دروغکی که نمیگه، احساساتی که حرف نمیزنه اصلا، نمیفرمود که بنده مؤمن سودی بهتر از همسرش شایسته، میفرمود بنده مؤمن سودی بهتر از پول به دست نیاورده است، اما نفرموده این گونه، فرموده بنده مؤمن یعنی چه زن چه مرد سودی بهتر از همسر شایسته به چنگ نیاورده است. یعنی چه زن خوب چه مرد خوب. ببینید زن خوب مرد خوب، طرف 1 میلیارد تومان تو حسابش پول داشته باشه، زنش تو خونه ناسازگار باشه، نتونه او رو شاد بکنه، 1 میلیارد تومان به دردش نمیخوره. چه بسا از این افراد بسیار زیاد هم مادر، بسیار زیاد، اما 1 تومان تو دفترچه قرض الحسنه پسندازش تو هیچ کدوم از این بانک‌ها نیست، اما 1 همسر در خانه داره، چه مرد چه زن، این همسر انقدر همسر شایسته ایست، بایسته ایست، که سعی میکنه هر روز به نحوی دل این همسر خودشو شاد نگه بداره، دل آقای مرد خودشو یا مرد باشه دل زن خودشو فرق نمیکنه. این تصورش همواره اینه که همه دنیا رو چی داره، همه بانکام حساباش مال اینه، فرق نمیکنه. که ببینید چقدر ائمه ما درست مطلب رو بیان فرمودن، گیرم باید بشکافیم مطلب. بعد حضرت توضیح میده که این همسر شایسته چه همسریه، عبارت است از کیه؟ همسری که شوهرش یا زنش فرق نمیکنه با دیدن او خوشحال شود، شاد بشه، با دیدن این شاد بشه، نه بگه وای و ویلا الان دوباره باید بریم خونه جواب خانومو بدیم، بسم الله، میگه چرا فلان چیز فلان نشد، چرا نمیدونم در کمد بازه، چرا دوم آقا علاقه درازه، چرا نمیدونم چیزی، چه آقاش چه خانمش فرق نمیکنه، بابا ولمون کن، گیر سپیچ نده به ما، به قول معروف بذار یه امشب راحت بشیم تو خون، بسم الله عزاداره چیکار بکنه. چه بسا بره با یه سری رفیقای هرزه و بد هم مجلسی انجمنی تشکیل بده شروع کنه اونجا وقت گذرانی کردن که دیرتر بره مثلا خونه ها، اگه آدمی باشه که از فهم و شعور خودش درست استفاده نکنه، چه بسا این کارم انجام بده، یا بره سراغ مواد افیونی چیزای دیگه اگه نتونه درست از عقل و شعور خودش استفاده بکنه. بعد حضرت میفرماید که همسری که شوهرش با دیدن او خوشحال شود و هرگاه از وی دور شود، در قیابش نگهبان خود و اموال او باشد، نه اینکه وقتی شب آمد منزل. ببینید اینا عوامل بازدارنده شادیه. آقا این چیزها رو کجا دادی؟ همه رو دادم کاسه بشقابی بود بابا، اینا جزوات ما بود، دادم به این لبویه، گفتم لبو بفروشه بده در راه خدا. بابا من 2 سال نشستم اینا رو پاک نویس کردم، والا نوشتم. آقا برای چی دادی به لبویه اینا رو برداره ببره؟ خدا خیرت بده، ما دادم همه رو بود. این خیال کن این چقدر باید دغدغه فکری به دغدغه‌اش اضافه بشه. یعنی این حضرت امام باقر علیه السلام میفهمد که این بازدارنده شادیه. تو شادی را دل این در آوردی، بابا چه کار داری به کار این منده خود؟ چرا این گونه آزارش میرسونی؟ یا بله شما ببینید، بخونید این مجلات و روزنامه ها و حوادث اینها رو بخونید. بله ما اومدیم الان همسایه ها نم یه کسی یه سرویس نم چیز رو مخواست، من بهش دستی دادم با اجازه شما برد. خب این چیزه کجاست خانم جالباسی؟ اینا هم یه عروسی داشتن گفتن جالباسی رو میده، اینا هم دادن به اینا برده. تلویزیون کن، تلویزیون چی؟ اینا میخواستن گفتن که 2 تا تلویزیون میخوایم که بذاریم نام تو مجلسمون، چیکار کنیم؟ دادیم اونم به اونا، فلان دستشون باشه 2-3 روز. تلویزیون رو بعدن یه پیچش میفته یا میسوزه خراب میشه، جالباسی سر دستش میشکنه، اونا هم سرویس فلان هم 2 تا تیکش تو اون شلوغ بلوغی گم میشه، بعد میارن تو خونه. حالا شما چقدر با چقدر اینها عوامل بازدارنده شادیه، چی محرک بسیاری از اختلاف ها هست. شما اول باید اجازه بگیری بعد بدی، یا اول میدی بعد اجازه شو میگیری؟ بسیاری از افراد اصلا تو خونه آقا که میاد، آقا ما با اجازه شما امرو رفتیم خونه فلانی، از اونجا رفتیم یه سرم به فلان جرکه زدیم، بعدم رفتیم فلان جرکه و اینا، گفتم که بهت گفته باشم، از شما درد نکن. این چه دیگه؟ خب شما که رفتی که، حالا من چه کار بکنم؟ شما که همه این کارا رفتی انجام دادی، الان من چه خاکی به سرم بکنم؟ اینها عوامل بازدارنده شادی. اینا نمیذاره، اینا هی به این خصم و چینه و نفرت و خدای نکرده مسائل دیگه تو ذهن همسر، تو ذهن مخالف اینا اضافه میکنه دیگه، تا یه جایی حالا بروز و ظهور پیدا بکنه. این هم ببینید یکی از مواردی که عرض کردیم هم میتونه جزء اون قسمت مثبتش، جزء مسائل شادی باشه، و قسمت منفیش جزء عوامل بازدارنده شادی که عرض کردم. ببینید دوباره از پیامبر رحمت من براتون میخونم. حضرت فرمودن مؤمن چه زن چه مرد، بعد از تقوای خدای عزوجل بهره ای بهتر از همسر شایسته نبرده است. چقدر این مهمه، چقدر همسر شایسته مهمه. بعد از تقوای خدای عزوجل بهره ای بهتر از همسر شایسته نبرده است. این چقدر زیباست. یک صلواتی خط بفرمایید. خیلی شل میفرستین، یه صلوات محکم بفرستید که حداقل ضبط میشه، بدونن یه سری افراد فرزندان حضرت آدم علیه الصلاه و السلام اینجا نشستن. آقا محکم صلوات بفرستید. حدیث دیگری از بعد یه حدیث، یه صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم واهل علوهم.
از پیامبر رحمت میخونم این حدیثو که در اسلام یکی از مواردی است که بسیار مهم و سرنوشت ساز هست و روش بحث کرده شارع مقدس. پیامبر میفرمایند که مهریه رو در مهریه کلن آسان بگیرید. ببینید حضرت تعیین نکرده رقم چقدره، میگه در مهریه آسان بگیرید. حالا در مهریه آسان بگیرید، ببینید بحث اینه که شما میخوای یه آقایی رو بیاری به عنوان داماد خونه بپذیری. خب شما زودی به بنده خواهی گفتش که آقا ما که این آقا نمیشناسیم که بریم 5000 تا سکه طلا چی کنیم که اگه فردا اختلافی پیش اومد حداقل ما یک اهرم فشاری بر علیه او داشته باشیم. این به ظاهر هم یه حرف خوبیه، ظاهر امرش، اما در باطن شما دقت بکن. آقا میره دادگاه میگه آقا من ندارم اینو بدم، من قسط میبندم، به قسط میدم، یا اصلا ندارم میرم زندون. در هر دو حالتش این برای شما زندگی میشه، برای دختر شما زندگی میشه. شما بازم بازنده هستی. قبلش شما باید تحقیقات درست و حسابی انجام بدی بدون احساسات، فقط با عقل خودت و درخواست از خداوند متعال. یه نخ دو سره، یه سرش دست شماست، یه سرش هم دست پروردگار هست. اون سرت که دست خودت رو درست انجام بده، برو تحقیقات مفصل انجام بده، بعد بگو خدای من هر کاری که برای عهدم بود انجام دادم. سر دوم نخ دست توه، اون چرا که ما باید انجام بدیم بقیهش تو بگو، به دل ما بنداز که چه کاری باید انجام بدیم. حالا من میرم جلو، میخوام ازدواج بکنم. پیغمبر میفرمایند که در مهریه آسان بگیرید، زیرا مرد کابینه مهریه سنگین رو، کابین یعنی مهریه، مهریه سنگین را میدهد به زن. یعنی اگه زن بره بگه من مهرام میخوام، پیغمبر میفهمد که همه میفهمند، مثلا ائمه پیغمبر خود خدای تعالی فرموده واجبه به مرد هست که بده، هر وقت که زن میخواد واجبه بده و هیچ بحثی هم نداره، باید بده. گیرم خانم ها بنده که خب میدونه شوهرش نداره فلان، خب فعلا درخواست نمیکنه، ولی این واقعا حق زن هست، هر وقت خود باید مرد بده بدون هیچ گونه خصومتی، بدون اینکه چیزی به دل بگیره. پیغمبر فرمود مهر یه جوری باشه که این مرد هر وقت زن بهش گفت بهش بده، آقا من میخوام مکه مهرام بده، میخوام اجازهش هم بده، بس خدا حافظ. پیغمبر میفرماد که در مهر آسان بگیرید، در مهریه، زیرا مرد کابین یعنی مهریه سنگینی که شما براش میبرید و برا زن میده. وقتی بگن حالا اگرم نخوادم بده، به قول امروزی آقا دادگاه بالاخره بهش میگه واجب میکنه بهش که بده، بالاخره میاد میده. آقا ببینید جالبه، میگه برای اینکه شما جلو شادی زندگی رو نگرفته باشی، شادی رو از دل این مرد بیرون نیاورده باشی، اما در دلش نسبت به همسرش کینه و دشمنی به وجود میاد، دیگه این همسرش مثل روز اول دوست نداره، تموم میشه. اینو پیغمبر داره میفرماید. ببینید چقدر جالب میفرماید. اینا رو داشته باشیم، ببینید چه کارهایی ما انجام میدیم که موافق شادیه، چه کارهایی انجام میدیم که اینا همه مخالف شادیه. ما هم هیچ یا اطلاعی نداریم یا نمیخوایم اطلاع داشته باشیم. بدبختی اینجاست که آدم نخواد اطلاع داشته باشه، این خیلی بدبختی. امام صادق علیه السلام می فرماید زن نسبت به شوهر سازگار خود سه نکته را باید رعایت کند. اگه این سه نکته را رعایت کنه، همواره شوهرش رو شاد نگه داشته، مگه شوهرش مریض باشه؟ والا امام صادق علیه السلام می فرماید که همواره شوهر خودش رو شاد نگه داشته اگه این سه نکته را رعایت بکن. یک، حفظ کردن خود از هر گناه و آلودگی تا شوهرش در هر حالت و موقعیتی خوشایند یا ناخوشایند در دل به او اطمینان داشته باشه. یعنی اگه یه وقت شوهرش نسبت به او امروز مثلا با هم یه وقتی از نظر لفظی جنگشون هم پیش گرفته بود، بازم شوهره در اوج جنگ، خیلی ها رو ما دیدیم، میگه آقا جون همسرت اینجوریه، اینجوری هم هست، میگه نه خدا وکیلی، آدم امانت داری، اهل گناه نیست، متدینه، ولی مثلا اینجا ما فعلا باهاش حرفمون شده، اختلافمون پیش اومده، ولی اهل گناه نیست. امام صادق علیه السلام میفهمد که نکته اولی هستش که زن خودشو حفظ کنه از هر گناه و آلودگی. یعنی چی حفظ کنه از هر گناه و آلودگی؟ یعنی عزیز من، اینجا که حالا پیدا نمیشه تو این گونه مجالس، ولی بیرون زیاده این مسائل، خانوم خیال میکنه بنده فقط بهش نامحرمه، جلوی بنده که میرسه مثلا چادرشو میگیره جلوی صورتش صحبت میکنه که ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. خب الحمدلله الهی شد، اما با جناق شما هم به شما نامحرمه، برادر شوهرت هم بهت همین گونه نامحرم. اسلام نفهمیده چادرتو اینجوری بکش صحبت کن، نگفته که آقا چادرتو واز کن با یه روسری مثلا دستت پرت نمیدونم بدنت قسمتی از بدنت پیدا جلوی برادر شوهرت را برو. نه اونو اسلام نفهمیده، نه اینکه چادر بگی جلو صورت کن. نه تو مراعات مسئله شرعی بکن، صحبت بکن با نامحرم. دیگه بقیهش با نامحرم هست که نباید سوء استفاده بکنه از اون نگاه خودش، نباید سوء استفاده بکنه از شنیدن صدای تو و غیره و ذالک و قص علی هاذا. تو وظیفتو درست انجام دادی. اما اینکه در غیاب شوهر تو میای در خونه داری با فلان کس حرف میزنی، تو آپارتمان 6 واحده 8 واحده 4 واحده 10 واحده تو دم در آپارتمان وایسیدی، پسر بزرگ رد میشه، جوون رد میشه، بدون اینکه تو خودتو بپوشونی، اگه شوهرت باشه جرأت نمیکنه این کارو بکنی، چون شوهرت نیست، خدای نکرده این جرأتی داری که اینجوری هرچی دلت میخواد میای بیرون میری، یا مثلا رفتی بیرون میخوای خرید بکنی به گونه دیگه صحبت میکنی، ممکنه رو قرض و مرض هم نباشه، به گونه دیگه صحبت میکنی که این گناه آلودگی برای تو ایجاد میکنه. اگه شوهرت باشه تو جرأت نمیکنی جلو شوهرت این کارو بکنی. چرا در خفا این کار انجام میدی که این شادی رو از دل اون ببری بیرون، در آینده از دل خودت هم ببری بیرون؟ یک. دو، و مراقبت از او و زندگیش، یعنی از زندگی شوهر مراقبت بکنه. این قسمت جهاز منه. اگر میخوام قاشوق و تعیین قابلمه بکشین تردیگشی، اوه آقا چه خبرته، چه خبرته، قاشوق چوبی باید بکشین، خب قاشوق چوبی باید بکشین تردیگا رو، قاشوق چوبی نداریم تردیگا رو چه بکنم، بذار باشه همونجوری خیس میخوره، ما بعدا آرام اینها رو میکنیم. چرا؟ برای اینکه این جهاز منه. این من فرش مال آغاز افتاده، قابلمه داغ بذار رو فرش، کرکای فرش سوخ، فدایی سرم که سوخ. چرا؟ برای اینکه مال شوهره، این جهاز شوهر، اینجا شوهر بیچاره است، اینجا قابلمه عرض بخواد من تو که تعدیگش رو تو نمیتونی خودی بکنی بخوری. خب این که زندگی نمیشه که، این بیچاره میینه که این اموالش رو خونه داره اینجوری هم بمیره، اموال این خانم رو میخوای شما دست به یه قابلمش بزنی جرأت نمیکنی. این چه بساطی شما تو خونه پیاده کرد؟ اموال شوهر رو من نداره که. اگه تو این خونه تو شریک زندگی همسر هستی، باید تمام این چیزی که تو خونه هست تو محترم بشمون. آقا این دیوار رو نخراشید، آقا فلان به جهنم سیاه بزن، طوری نی چشمش کور بره، پول بره، نقاش بذار در رنگ بزنن. پس تو اومدی با دشمن ازدواج کردی؟ آمریکاییه، عراقیه، من نمیدونم با کی ازدواج کرد. یا این شوهرت هم رازت، همدم تو، مونس تو، چی کی آخه تو با این مدی زندگی کرد؟ و ما میبینیم اینها رو تو جامعه، تو خانواده هایی که این حرفا رو میشنویم واقعا، که میگه آقا به جهنم سیاه داغون شد که شد، برو بیاره نه مثلا درست کنم. خب مگه تو با دشمن خودت مدی ازدواج کردی؟ میخوای بهش ضربه بزنی یا بهش ضرر مگه بزنی؟ و مراقبت از او و زندگیش تا شوهرش در صورتی که لغزشی از وی سرزند نسبت به وی عطوفت و مهربانی نشان بده. چقدر این جالبه خدا شاید، چقدر جالب. من یه ساعت روی صحبت باید بکنم، وقت نیست عروش میگذارم، خودتون به اینا فکر بکنید واقعا. آقایون خانم ها، هر کی صدای ما رو میشنم، چقدر امام جالب فرمانده، چقدر جالب. تو مسیحیت بینه همچین چیزی، برید ببینید توی کلیمیا، بین کلیمیا همچین چیزی اینها دارن. حضرت میفرماید اگر تو مراقب اموال شوهرت باشی، اگر تو در غیاب شوهرت از هر گناه و آلودگی خودت حفظ بکنی، اگه یه مطلبی هم انجام بدی که این مطلب تو زبد شوهرت بزنه، مخالف ایده شوهرت باشه، مخالف نظر شوهرت باشه، غیظ او رو به دنبال داشته باشه، خشم او رو به دنبال داشته باشه، او چون خوبی های تو رو میبینه، میبینه مراقب خوبی تو زندگی داره، نگهبان خوبی داره، میبینه که آدمی داره که متدینه، در غیابش هم اهل آلودگی و گناه نیست. من از شما آقایون یک سوال میکنم، شما یک شاگرد دارید در یه مغازه‌ای داره کار میکنه، میبینید چشمش پاکه، دستش پاکه، نگاهش پاکه، آدم مطمئنیه، اگر 10 موردم این خطا بکنه ها، بهت بگن آقا بیرونش کن، میگی یک خصوصیت عالی داره، چشمش پاکه، دستش پاکه، فکرش پاکه، مطمئن من میتونم مغازه رو به دستش بسپرم، مؤسسه رو به دستش بسپرم، شرکت رو به دستش بسپرم. اگه یکی رو پیدا کردم که به اضافه این خصوصیات خصوصیات دیگر هم داشت، اون وقت اینو من بیرونش میکنم. شما اینو نمیگی. امام انسان میفهمد که یه مرد همین گونه نسبت به همسرش فکر میکنه. یعنی وقتی اینو حافظ خوبی هست، از آلودگی ها در غیاب او به دور هست، حالا یه خطایی هم ازش سرزن، سعی میکنه این خطا رو در مقابل اون خوبی ها قرار بده و از او بگذره. خشم نکنه بر عدوفت و مهربانی بهش نشون بده. حالا این قسمت آخرش واقعا عجیبه. همه اروپایی ها، تمام آمریکایی ها، همه دنیا باید بیان از اسلام و از امام صادق علیه السلام درس بگیرن. ببین چقدر زیبا مطلب رو مطرح میکنه. میفهمد سومین کاری که زن انجام بده، من امام صادق تضمین میکنم که این زندگی شاد و خوبی باشه، میگه سومین کار زن اینه، اظهار عشق. من عربیش هم براتون میخونم که نگو از خودش ترجمه کرده، و اظهار العشق له بالخلابه و الهیئه الحسنه لها فی عینه. اظهار عشق بکنه به شوهر خودش. ببینید چقدر این مطلب خوبه. ما حالا ما اینو میگیم تو روابط زن و مرد. من میخوام براتون استفاده بکنم چون در احادیث دیگه هم زیاد دیدیم در این زمینه. احادیث قدسی خداوند متعال میفهمد با فلان بنده قریب به این مزامین. احادیث نبوی هم دیگه آقا اگه خدا رو دوست داری یا خدای تعالی میفهمد اگه منو دوست داری بیا اظهار کن منو دوستم داری. آخه چه بندگانی هستین شما؟ چرا اینا رو پنهان میکنی؟ میگی شما دعا میخواد، بلند بلند داری به فلان آقا فلان خانوم میگی التماس دعا، التماس دعا، ما رو هم دعا کن میری. اما خودت در خانه پروردگار میای منتظر یکی بگه اللهم اشف کل مریض، تو میگی الهی امین. الهی امین ما نفهمیدیم یعنی چی. حالا بعضی میگن الهی امین، اون دیگه نفهمیدیم اصلا یعنی چی. الهی آمین شده اینجوری. آقا جان میفهمد در دعا میفهمد خودت بی دعا کن. من خودم دوست دارم تو بیای دعا کنی، از من حرف، از من چیز بخوای، حرف بزن با من. حدیث قدسیشم در بهار میفهمد یکلمونی عن الحضور، با من تکلم بکن. این خیلی جار اظهار بکن اون چی که در دلت هست نسبت من. اگه من خدای بدی هم هستم نعوذ بالله، من دارم میگم آقا بیا در خونه خدا بگو خدایا خیلی خدای بدی هستی نعوذ بالله، الله یعوذ بالله، حرفتو بزن، چرا در دلت نگه میداری؟ اگه اظهار عشق هم میخوای بکنی بیدار خونه خدا اظهار عشق کن بهش، اظهار محبت کن بهش، او خدایا دوستت دارم. شما مناجات شعبانیه رو ببینید، قسمتش خوندید حتما، چقدر اینجا همه ائمه اینو میخوندن، پیغمبرم میخوندین. عرضه میدارد که اگر منو در طبقات، ببین اظهار عشق چقدر قشنگه، اگر مرا در بین طبقات آتشتم قرار بدی، اعلن تو اهلها یا بین اهلها، اعلام میکنم بین اهل این آتش، انی یا انی احب بکن، من بازم دوست دارم. اینه که دریای رحمت رو چیکار میکنه؟ به تلاطم در میاره. بابا به شما یکی، شما یکی رو پیدا کنید، من حالا روابط زن و شوهری از عرض میکنم برای شما، یا آدمی بود قصابم بود، قصابا دیدید که خب یه شغلی دارن که یه مقدار قصیشون میکنه اینها رو دیگه، اینا تو خونم که برن اول چیزی که بگم مثلا بگم آقا فلان کار بکن، میگه سرتو میبرم، همش بس که سر برید. این میگه یه وقتی ما تو منزل آمدیم گفتیم که فلان مصرف شد و اینها، حالا خیلی جالب گفتش که ما به ذهنم اومد، خیلی جالب اینا دقت بکنید واقعا، میگه به ذهنم اومد اون اختلاف پیدا کردیم، گفتیم که آقا با خانوم دعوامون شد لفظی، خانوم برگشت، به خانوم برگشتم گفتم که پشت از خونه من برو بیرون. گفت خانوم رفت. ببینید چقدر فکر جالبه، ببینید این خانوم بعد کجا این مطلب رو یاد گرفته باشه، چقدر جالب. میگه که رفت یه سینی یه چاقو هم گذاشت توش، برداشت برد این سینی رو با چاقو گرفت جلو من، گفت همینجا من میشینم، سر منو گوش تا گوش میبری، ولی من خانه پدرم نمیرم، ما اومدم تو خونه تو با تو زندگی بکنم. بسم الله ببر سر من، سرشم گرفت. گفت ما هی نشستیم خجالت کشیدیم.
حالا نکش کی بکش. خدایا حالا چی کار بکنیم؟ من چی بگیم؟ سینی با چاقو گرفته جلو، میخوام بگم ببر سینی رو کنار، گریم گرفته، خندم گرفته، دیوونه شدم، نمیدونم چی کار بکنم. یه کاری کرده تمام وجود منو به تلاطم در آورده دیگه، به هم زده اصلا وجود منو به هم زده. بند شما این کارو با این میکنی، قصاب قسی القلب، مرغ کشته، گاو کشته، گوساله کشته، گوسفند کشته، الان اگه بگی گربه میگیرن میکشن. ما که نمیفهمیم چه گوشتی به از وقت میاد بخوریم، عرض به خدمت همه چی کشته دیگه. این آدم میگه من فقط مونده بودم فلانی که زمین دهان باز کنه من برم توش بود. آخر سینی رو گذاشت اونجا، دید ما نشستیم، صبح شدیم، خیس عرق شدیم، یه خوبه نگاه کرد ما سر میخوریم پایین رفت. گم ما تا الان که چندین سال دیگه میگذره اصلا جرئت نمیکنم با این دعوا بکنم، میذارم دور سینی با چاقو بیاره، بعد دیگه هم جرئت نمیکنم بهش بگم برو خونه بابات. من میخوام این استفاده رو برای شما بکنم، اظهار العشق له بالخلابه. شما یه قصاب قسی القلب و یه زن متلاطمش میکنه، عوضش میکنه، متحولش میکنه، دگرگونش میکنه. میگه اینه داره به من و شما یاد میده، میگه تو این مناجات میری در خونه پروردگار بگو اگه منو بین طبقات آتش دادن بری، بگو من میرم جهنم. من میرم، من حرفی ندارم، اما میرم بین طبقات جهنم، همونجا داد میزنم انی احب پاکن، دوست دارم. اظهار العشق به چقدر میگه این قصابه قصی القلب عوض میشه. خدای تعالی با رحمانیت با ارحم الراحمین، اصلا قصاوت در اون جای نده. میگه او دریای رحمتش یعنی به تلاطم در نمیاد، داره به من و شما داره یاد میده، ولی من و شما این کارا رو نمی کنیم، بلد نیستیم، عادت نکردیم، روشمون اینا نیست. سرمون نخواهیم پایین، اصلا نرفتیم ببینیم پیغمبر ائمه چی میگن که یاد بگیریم اینا. و اظهار العشق له، چقدر زیباسی زنی به شوهرش اظهار عشق بکنه واقعا در تمام عب. در جمله بعدیش یعنی حالا اظهار العشق، ببینید یعنی یه گونه ای، من باز مطلب رو بازتر بکنم برای شما، یعنی یه گونه ای دلبری کردن طرف رو، مثل این مثالی که من زدم، دل طرف را چی؟ به دست آوردن. ببینید زنهایی که این گونه بلدن عمل بکنن چقدر اینها موفقن. اصلا شوهره رو اگر بدترین آدم ها باشه، مگه مریض باشه؟ مریض باشه باید به دکتر، هیچ راه دیگه نداره، این حرفا فایده ای نده ما بگیم. اما اگه مریض نباشه، سالم باشه، هر چی که باشه مثل این قصابه اپادرش میاد. بعد فرمود والهیئه الحسنه لها فی عینه، این خانوم، این زن در مقابل شوهرش با یک هیئت، هیئت یعنی با یک شکل مناسب قرار بگیره که در چشم شوهر خوشایند باشه، مورد نظر شوهر باشه. این چشم وقتی این هیئت مناسب رو میبینه، این شکل مناسب رو میبینه، این خوشش بیاد تو چشمش بنشینه. بل هیئت الحسنت لها فی عینه، اینجور جلوی شوهرش حاضر بشه. میدونه شوهرش رنگ زرد دوست نداره، پیران زرد جلوش نباشه. میدونه رنگ آبی درست نداره، با لباس آبی جلوش نگرد. میدونه نم شلوار فلان جور دوست نداره، فلان شلوار نباشه. آقا این شلوار لی دوست نداره، اون شلوار نمیدونم مثلا غیر لی دوست نداره، این شلوار مشکی دوست نداره، اونم فلان لباس دوست نداره، اونم فلان لباس نداره، اون جوراب هم چی چی دوست نداره، یکی اینجوری دوست نداره. چرا ما نمی نشینیم قبل از ازدواج، تو دوران نامزدی، تو دوران خواستگاری، تو دوران عقد، چرا نمی نشینیم به جای اینکه هی شرت و پرت بگیم، بشینیم بگیم من از چی خوشم میاد، تو از چی خوشت میاد، تو از چی خوشت میاد، من از چی خوشم میاد، دو تا دوستم که با هم هستیم، چرا نمیشیم اینا رو بگیم که فردا بگیم که آقا دوست من دوست دو تا به اصطلاح جنس موافق رو داریم، میگیم ما هم دوست هستیم، که ما نمیخوام بگیم فقط مخصوص رابطه زن و شوهر، ما دو تا دوستیم، دو تا پسریم، دو تا دختر هستیم با هم، دو تا پسری میخوام بریم کو، دو تا دختر میخوام بریم مسجد. چرا نمیشیم اول دوستیم بگیم آقا من از این کارها حرکات خوشم نمیاد، از این چیزا خوشم میاد، اونم بگه آقا من از این چیزا خوشم میاد، از این خوشم نمیاد. اصلا ما بدونیم این ما چی ها رو بعد مشترک بریزیم وسط، چی ها رو با هم اختلاف داریم، نمیتونیم با هم دیگه سازگار بشیم در این زمینا. خیلی ها رو شما دید تو دوستی یهو زدن کنتاک کردن مثل دو تا سیم سپاس یهو پریده سر یهو به قتل هم رسیده ها. میگه چرا؟ میگه این فلان حرف رو زد، ما تو قاموس خودمون فلان حرف دوست به اصطلاح فوق شه برام. ایدادی بیداد من نمیدونستم والله بخورم. میگه حالا بیشین تا بیاد گوشتو ببره بری. یا علی من نمیدونستم همچین چیزی، من نمیدونستم. و اینا بیشین یاد بگیریم اول قبل از دوستی. دو تا شریک میخوایم شریک بشین. شریک عزیز شما از چی خوشت میاد؟ از چی خوشت؟ این وقت میگه حساسیت داره، اونم یک ادکلون زده اومده سر کار، این هی 235 تا عطسه میکنه، اونم روز آخر سر فردا روش نمیشدن بگه آقا من حساسیت دارم به ادکلون شما که مثال عرض میکنیم. خب اینا رو اول میشینیم بیان بکنیم. چرا زن و شوهر ما قبل از زندگی نمیشینه بیان بکنه که آقا من چی خوشم بده چی خوشم نمیاد؟ و یه عمر زن و شوهر کنار هم زندگی میکنن، حجبای کاذب، حجبای مذموم، حیای مذموم باعث میشه این نگه به اون از چی خوشش نمیاد، اونم به این نگه از چی خوشش میاد. این تمام عمر همواره این چشمش دنبال خدای نکده یه عده دیگه است، اونم همواره همینطور. میگه چی؟ میگه من از آدم کچل اصلا خوشم نمیاد. میگه بابا چی رفتی زن یاروش؟ اونم میگه من از اونم زنی که مثلا 200 کیلو وزنش باشه اصلا خوشم نمیاد، حالا نصیبم شد. برای چی رفتی گرفتی آخه؟ تو که اینجوری نمیخواستی چه رفتی که؟ خب اینا بشه کاملا صحبت بکن. والهیئت الحسنه لها فی عینه، زن یه گونه ای جلوی شوهرش حاضر بشه که در چشم او خوشایند جلوه بکنه. خیلی من اینا حضرت میفهمن اینا عوامل شادیه، ایناست که طرف رو شاد نگه میداره. حالا مگه تلویزیون میذاره؟ آقا میاد میگه که آقا من نشستم میخوام دو کلام با خانمم حرف بزنم، میبینم این کانال یک سریال داره، تموم میشه. میگم خانم تموم شد، ما یه موضوع میخواستیم صحبت کنیم، بذار من این کانال دو رو ببینم. پش پش کانال دو چی؟ اونا یه سریال داره، این سریال مارمولک هست، من بعد نگاه کنم. بسیار سریال تموم شد، خانم دو کلام ما میخواستیم حرف بزنیم. بگم فلان مثلا شاید دو کلام میخواستیم حرف بزنیم، بگیم الان داره صابخونه میاد که اساسو بعد داره بره، بیاد سریال بر کن کانال چهار. عجب مورایی ها، عجب مورایی، اینا نگاه کن. وای 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 وای، اینا زندگی نشد. وای 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 کردن که زندگی نمیشه که. من شما که مار داره، عقرب داره، پرنده داره، توتی داره، خرچنگ داره، تمساح داره، باید شما چشم هم میزید میساید دوازده شد میخواید بخواد. یه وقتی برای صحبت کردن و تکلم کردن نیست. نه وقت داری با خدا صحبت کنی، نه وقت داری با امام زمان صحبت کنی، نه وقت داری با زنت صحبت کنی، نه وقت داری با شوهرت صحبت کنی، نه وقت داری با بچه‌ها صحبت کنی. آقا به من تلویزیون رو بذار کنار، بشین با بچه‌هات حرف بزن. اگر من احادیثی بعداً میارم عوامل شادی براتون میخونم که بدونید ائمه چجوری با بچه‌های خودشون بازی می‌کردن. امیرالمومنین اصلا وقتی میره سراغ اون خانواده یتیم، بچه یتیم رو پشتش سوار میکنه، اگه نبود آدم نمیتونست اینها رو بگه. ادای ببعی بازی در میره برای بچه، ببعی میشه برای بچه. شما چند بار تو عمرت برای بچهت ببعی شدی تو خونه را بری؟ حضرت برای یتیمه این کار انجام میده. اینا عوامل شادی، دل این شاد میکنه، بچه به این شاد میشه. بچه دوست داره تو بازی کنه با باباش، بچه دوست داره یه رو با باباش بره بیرون. ساعت ده ابن آره برو دور کوچه یه قدم بزن، دست بچه تو دستت باشه راه بری، خانومتو ببر بیرون هوای بخور تو کوچه بیا، ساعت ده شب ابن آره. این بنده خدا تو ذهنش این نباشه که ما همش تو این خونه ایم، ما 10 دقیقه میخوایم با این بریم مثلا گشت بزنیم تو این خونه، تو این کوچه بیاین تو کلام حرف بزنیم، همش پای تلویزیون یا این نشسته یا اون نشسته. حالا که دیگه براش من و شما برنامه کامپیوتری ریختن، هی بازی‌های کامپیوتری چق 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 بزنیم با، یا بریم یه جای پول بدیم بازی فلان بکنیم، چشم و فکر و ذهن و وجود و هممون رو کسل کنیم، خسته کنیم، پکر کنیم و از بین ببریم. داشته باشید که اینها چقدر جالبه. حالا این نتیجه بحث ما این شد که دو جلسه راجع به ازدواج بحث کردیم که ازدواج یک عامل شادی است، به شرطی که بر اساس کادر الهی بره جلو انجام بشه، و زن و شوهر در ازدواج بر اساس موازین اسلامی و شرعی برنامه خودشونو انجام بدن، برنامه زندگی خودشونو انجام بدن. این میشه عامل شادی. بعد زیر مجموعهاش هم شمردیم که چیا هستش. حالا شما از من میپرسید آقا راجب عروسی رفتن، پیغمبر میفهمد که راجب عروسی رفتن آخرین حدیثی که در بحث ازدواج اتفاقا اورده این هستش که میفرماید که از عروسی رفتن نترسید، برید عروسی. میفرماید که از یه دیدگاه عروسی رفتن خیلی خوبه، شما میبینید معصیت توش میشه. حضرت مستقیم اینو میفهمد، هرگاه یکی از شما را به ولیمه عروسی یعنی به شام عروسی دعوت کردن سود میخوام بدن، پشو برو بپذیرید. از جانب دیگه این برای شماست که باید برید، برای اونایی که عروسی میگیرند، کسایی که حدیثو میخونن نمیفهمن، من دارم توضیحش میدم. برای اونایی که عروسی میگیرن حضرت میفهمد هشدار، چه بد ولیمه ایست ولیمه ای عروسی. چرا؟ در آن ثروتمندان را اطعام میکنن و از مستمندان جلوگیری مینمایند. فلان خانواده فلان خانواده فلان خانواده میگه اگه دعوتش کنی آبرو ما رو میبره تو اونجا، لباس درست نداره. حضرت میفرمان این بد ولیمه ایه، برای تو که میخوای بری خوب پوش کن، اما این بد نمیه. حالا شما برای اونایی که دارن عروسی تشکیل میدن باید حواسشون جمع باشه، غذا اسراف نشه، میوه اسراف نشه، شیرینی اسراف نشه، اینا تو سطراش خواهد نریزن وزارت بهداشت، نه که همه رو بریزیم کسی نرید. نه آقا باید بیا 5000 سال داریم میخوریم، طوری نشدیم. وقت تمام هستش. نتیجه‌ای که گرفتیم راجع به ازدواج این مطلب بود. از به خدمتتون جلسات آینده انشالله پیرامون عوامل دیگر شادی صحبت خواهیم کرد. صلواتی جلی خط بفرمایید.